آقای دکتر، عرض کنم که خیلی وقتا تو دور همیا، تو دید و بازدید مردم میگن یاد قدیم به خیر، با اینکه حتی ممکن بود که مثلا در شهری مثل تهران امکانات حتی کم باشه، و البته به نظر میرسه با مدرنیزاسیونی که الان اتفاق افتاده، امیدوارم عبارتشو درست به کار برده باشم،
دوره تجدد،
بله، با دوره تجددی که اتفاق افتاده خیلی وقتا اصلا نتونیم برگردیم به اون فضا، یعنی حتی نه. مثلا نونهای سنتی که میگرفتیم یا مراسمی که دوره هم داشتیم. بفرمایید که الان برای اصلاح این فضا تو سبک زندگی چه کار باید کرد، با در نظر داشتن اینکه بالاخره هر زمانی مقتضیات خودشو داره، نمیشود به اون موقع برگشت و البته الان هم دلمون برای قدیمامون تنگ شده.
والا من میخوام یه نصیحتی بکنم که متاسفانه خودم هم معمولا بهش عمل نمیکنم، و اون اینی که این رسم دید و بازدید رو از نوروز حذف نکنیم. یه سنت خوبی که در نوروز بود همین رفتن به خانه های اقوام بود و دوستان و آشنایان، که باعث افزایش مهر و محبت می شد، کینه و کدورتی هم اگر بود از دلها زدوده می شد و مردم از حال هم مطلع می شدن، گرفتاری اگه بود با خبر می شدن، کمک می کردن. این سنت خوبی بود که یک توصیه های زیادی هم در دین اسلام شده به صله رحم و ارتباط با خویشاوندان، که مردم در نوروز واقعا به این دستور دینی هم عمل می کردن. وقتی من نوجوان بودم، بچه بودم، یادم هست که این 13 روز نوروز رو ما هر روز به یه محله می رفتیم و اقوام خودمون رو در اون محله دیدن می کردیم و بعض روزا هم خودمون پذیرای مهمون ها بودیم. یعنی روزی نبود که یا به جای دیدن نریم یا کسی به دیدن
نریم یا مهمون نباشیم، بله،
اینطور بود، یا میزبان بودیم یا مهمان. و سنت خوبی بود، به بچه ها هم عیدی می دادن، بچه ها خوشحال می شدن. این سنت حالا یه قدری کمرنگ شده، دلیلش هم اینه که مردم غالبا میرن مسافرت. مسافرت رفتنم چند دلیل داره. یکی این که خیلی ها از این فرصت استفاده میکنن برای یک استراحتی، چون این کار اداری و کار طاقت فرسایی که خیلی از کارمندا دارن، اینها ایجاب میکنه که برن سفر و یه چند روزی استراحت کنن. این مهمه. یک دلیل دیگه‌ش هم اینه که وسایل مسافرت زیاد شده. در گذشته جاده‌ها به خوبی حالا نبود، اصلا خوب نبود،
بله، نبود.
بله. و اما حالا خیلی آسون شده، همه ماشین دارن، جاده‌ها وسیع شده، قطار فراوون شده، هواپیما هست، دیگه سفر خب خیلی آسانتر شده، گردشگری جزی از زندگی مردم شده، مردم سفر میرن. شاید یه راه منطقیش این باشه که مردم دو بخش کنن نوروز رو. یه بخشیش رو در خانه های خودشون بمونن، به دید و بازدید اختصاص بدن،
یه
بخشیش هم سفر بدن.
آقای دکتر، خودتون الان تو این مدلی که گفتید خودتون چیکار میکنید نوروزا؟ یعنی هم سفر میرید هم دید و بازدید؟
من امیدوارم مثل بیشتر سالها بتونم سال تحویل رو در کنار حرم حضرت رضا علیه السلام باشم، که خیلی از ایرانی ها دوست دارن نوروز رو با میمنت زیارت حضرت رضا آغاز کنن. بعد انشالله برمیگردم تهران، اگه از اقوام کسی در تهران مونده بود میرم دیدن اونا انشالله.
وقت در واقع شما بیشتر منزل میمونید که نوه ها و فرزندان و همسایه ها و اقوام و اینا بیان برای دید و بازدید؟
میگم اگه اونا مونده باشن. به هر حال سعی میکنم، اگر نه اونطور که حق نوروزه، اونطور که امکان داره این رو عمل کنم.
خب اجازه بدید که بریم یه بخش رو درباره همین صحبتایی که الان داشتیم با هم می‌کردیم بشنویم، برگردیم، بعد ادامه سوالاتم از خدمت شما خواهم داشت.
الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. یکی به هم میرسن عید میگن مبارک بشه، برکت یعنی خیر کثیر، جاهایی که آب توش بود انبارای آب میگن برکه، یعنی جایی که آب زیادی توش انباشته شده و آب هم مرکز محل همه برکت. و من الماء کل شیء حی. یکی از برکات دید و بازدید اینه که ما یه دلالی کنیم یه سری آدم ها رو به هم برسونیم. گاهی تو این دید و بازدیدها یه آدم های وارسته‌ای هستن، یه آدم های منحرفی هستن، آدم های کوتاه و بلندی هستن. ما با سعی کنیم جاهل را به عالم برسونیم، فقیر را به غنی برسونیم، غنی را به فقیر برسونیم، شهر را به روستا برسونیم، با سواد بی سواد و... یعنی باید یه جوری کنیم که مشکلات هم حل بشه. حالی که آجیل میخورید، حالی که شیرنی میخورید، حالی که سل رحم هست، حالی که رفت آمد و مسافرت ها و مهمونی ها هست، توی مهمون ها یه مشکلی رو حل کنیم.
آقای دکتر، ارتباطتون با اهل محل چطوره؟ با در و همسایه؟ با در نظر گرفتن این که سرتون خیلی شلوغه دارم میگم.
خیلی خوبه. ما الان در این منزلی که هستیم 30 چند ساله که ساکنیم، با همسایه ها بسیار دوستی داریم و بنده سال هاست که شب عید نوروز برای همسایه های اطراف منزلمون از ابتدای کوچه تا انتهای کوچه تا عمق کوچه های فرعی برای هر کدوم یک گلدان گل همراه با تبریک میفرستم در خونه هاشون. و اصلا عموم اونا رو ندیدم و نمیشناسم. اگه تو کوچه هم رد بشن از کنار من، من شاید ندونم که ایشون ساکن کدوم منزله، ولی احترام میکنم و هر سال برای همسایه ها گل میفرستم و فکر میکنم که کار مهمی هم نمیکنم. بله.
گپ و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
برگشتیم، اینجا برنامه بوستان گفتگوست از رادیو تهران. شنوندگان محترم، خواهش می‌کنم که با ادامه برنامه همراهمون باشید. یک بخشی از صحبتاتون برای من خیلی جالب توجه بود. گفته بودید که اقتصاد مقاومتی بدون سبک زندگی اسلامی محقق نمیشه. با توجه به اینکه همه بالاخره میدونیم که تحقق یک سبک زندگی برنامه بلند مدته، با این توصیف در کوتاه مدت نباید منتظر اجرای اقتصاد مقاومتی باشیم، درسته؟ من فکر میکنم که اینطوری باید، یعنی اینطوری میشود برداشت کرد.
خب درجات داره. من بیش از اون که خواسته باشم زمان تعیین بکنم که حالا در کوتاه مدت میشه یا در دراز مدت، خواستم ارتباط منطقی این دوتا مفهوم رو با هم یادآوری کرده باشم که شما نمیتونید دم از اقتصاد مقاومتی بزنید ولی به سبک غربی زندگی بکنید. اگر بخواید اقتصاد مقاومتی محقق بشه، باید سبک زندگی مستقل داشته باشید، سبک زندگی اسلامی در ایران که خب خیلی فاصله داره با این سبک زندگی که از شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ میشه.
آقای دکتر، از سیاست یه ذره فاصله بگیریم. جناب علی رئیس بنیاد سعدی هستید و یکی از وظایف مهم این بنیاد آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از ایرانه. دقیقاً بفرمایید که این بنیاد در گسترش زبان فارسی در دنیا چه سهمی داره، چه فعالیتایی میکنه؟
بالاخره هر کاری هم کرده باشی که الان من نمیتونم مثلا همه کسایی که فارسی یاد گرفتن یه باره احضار کنم و بگم اینجا فارسی صحبت بکنن تا شنوندگان رادیو ببینن ما چقدر کار کردیم. ولی حقیقتش این است که آموزش زبان به عنوان زبان دوم یه تخصص غیر از آموزش زبان مادریه و این رشته در دنیا چند ده ساله که جدای از رشته های آموزش زبان استقلال پیدا کرده و متخصصان و صاحب نظران، استادان بر اساس نظریه‌های روانشناسانه، تئوری‌های مختلف، نظریه‌های مختلف دادن که اصلاً وقتی شما می‌خوای یه زبانی رو به کسی که این زبان زبان مادریش نیست بیاموزی، چه ملاحظات خاص داره این. ما در بنیاد سعدی سعی کردیم آموزش زبان به غیر ایرانی ها رو مبتنی کنیم بر تخصص این رشته، یعنی یک کار علمی بکنیم. تا حالا بیش از 10 کتاب منتشر کردیم که یکی از این کتاب ها به 12 زبان ترجمه شده و امروز شما بیایید تو بنیاد سعدی، هر کسی که معلم زبان فارسیه در هر جای دنیا با بنیاد سعدی تماس بگیره، ما برای سطوح مختلف کتاب مناسبی داریم در حد 10 جلد و برنامه‌مون به حدود 60 تا 70 جلد کتاب تألیفی بالغ میشه که به تدریج داریم تألیف میکنیم. ما در خواندن و درک معنا، در مورد واژه، دستور زبان و نوشتن، در تمام اینا در سطوح مختلف کتاب‌های تألیف کردیم جدید، مبتنی بر روش‌های علمی خاص این رشته. علاوه بر این در حال حاضر در بیش از 200 نقطه جهان بیش از 300 کلاس زبان فارسی برقراره که معلماش با ما در ارتباطن. ما اینا رو هم از نظر کتاب و نرم افزار در فضای مجازی پشتیبانی میکنیم و تغذیه میکنیم، هم به معلماش حقوق میدیم و در سال حدود 30 دوره آموزش زبان، چه برای معلم‌ها چه برای فارسی آموزا، در داخل و خارج کشور برگزار میکنیم که فارسی آموزای پیشرفته رو از سراسر دنیا 1 ماه دعوت میکنیم به ایران و اینها رو آماده میکنیم برای مراحل پیشرفته تر.
جناب علی، گفتید که جای علوم انسانی در اداره کشور خالیه. اگه ممکنه یه ذره دقیق تر منظورتون رو بگید از این صحبت، به دلیل اینکه خب سیاست و اقتصاد و مدیریت اینا همه زیر شاخه‌های علوم انسانی هستن دیگه.
خب حالا شما معتقدید که هم خوب مدیریت هست هم اقتصاد خیلی خوب عمل میشه، خود این اثبات کننده حرف منه. اگر شما علوم انسانی رو مصداقش رو مدیریت و اقتصاد بدونین، باز حرف من غلط نیست. ما هم در مدیریت مشکل داریم هم در اقتصاد، ولی من منظورم فقط مدیریت و اقتصاد نبود. من الان سوال میکنم از شما، این که ما مردم قانون پذیر نیستیم به اندازه کافی، این رو مهندس ها باید حل کنن یا پزشکا یا متخصص های علوم انسانی، روانشناسا و جامعه شناسا و متخصص های علوم تربیتی، کی باید اینو علاج کنه؟ این یه خلایی است که نشون میده علوم انسانی جاش تو جامعه ما خالیه. یا مثال دیگه براتون میزنم، در قصه اعتیاد، آیا حل مشکل اعتیاد فقط با درمان حل میشه؟ یا مسائل خانواده، فراوانی طلاق، یا دشواری های ازدواج، اینها مسائل علوم انسانی نیست، مسائل اجتماعی نیست؟ یعنی ما جامعهمون و مدیران کشورمون هنوز این رو قبول نکردن که همطور که وقتی میخوان یه بیمارستان بسازن یا یک بیماری رو شکن کنن بعد برن سراغ پزشک، یا یک پالایشگاه میخوان بسازن بعد برن سراغ مهندس، در مسائل فرهنگی و اجتماعی هم باید برن سراغ متخصص علوم انسانی. پیام من این بود، ما در شورای تحول علوم انسانی که از شوراهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، موضوع رو کاملا جدی گرفتیم، ولی یه مقداری عملی شدن و اجرایی شدنش تابع همکاری وزارت علومه. وزارت علوم همکاری میکنه، ولی ما انتظار بیشتر داریم.
آقای دکتر، نوروز و فضای مجازی رو یه قدر راجع بهش صحبت کنیم. چند سالی است که نفوذ فضای مجازی تو زندگی های ما بیشتر شده. میخوام از شما بپرسم که شما چطور این طرف رو انجام میدید؟
بعضی ها که دورن، آدم میتونه از طریق فضای مجازی بهشون تبریک بگه، عکس گل میندازن، نمیدونم نقش های مختلف
اینا رو میپسندن شما؟
بالاخره از این امکان باید استفاده کرد. من فضای مجازی رو فضای بیدر و پیکر و بی صاحب میدونم، ولی خب یعنی کلن فضای مجازی رو یک امکانی میدونم که ممکنه زیان داشته باشه، ممکنه سود داشته باشه، میشه از فوایدش استفاده کرد.
بله، خیلی ممنونم. آقای دکتر، شما از کاربرای فعال توییتر هستید. پیاماتون رو در واقع مخاطبش میخوام بپرسم که مخاطب داخلیه یا مخاطب خارجیه؟
من به کسانی که توی توییتر حضور دارن می نویسم و شاید عده قابل ملاحظهشون خارج از کشور باشن.
اگر اینطوریست که میگید، یعنی مخاطب خارجیه، برای اثرگذاری پیام هاتون چه ویژگی هایی رو در تنظیم پیام لحاظ میکنید؟
چون توییتر یه فضای خاصیه و اونجا خیلی از پیام های نامهربان با انقلاب و جمهوری اسلامیه، من سعی میکنم اون مقدار که خودم میفهمم از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دفاع بکنم. نوع پیام هایی که من در توییتر میگذارم از این دسته. اجازه بدید من عرایض خودم رو همینجا ختم کنم. یه بار دیگه به شما دوستان رادیو تهران و شنوندگان عزیزتون تبریک بگم. انشالله که همه در این سال 98 بر سختی هایی که ممکنه دشمنان بخوان بر ملت ما تحمیل کنن غلبه بکنن، با همدلی، دوستی، وحدت و به همدیگه برسیم. یعنی اگه ما خودمون به همدیگه نرسیم، از دیگران نمیتونیم توقع داشته باشیم.
خیلی متشکرم از پاسختون و ممنون که وقت گذاشتید برای گفتگو با بوستان گفتگو. ما حسن ختام برنامه بوستان گفتگو معمولا از مهمان عزیزمون میخوایم که تفاعلی به دیوان حافظ بزنن و ابیاتی رو از ایشون بخونن و اگر تفسیر هم دارن بگن. خواهشم میکنم که جناب عالی هم لطف فرمایید ما رو یک غزل مهمان بکنید.
تفعلی به دیوان حافظ میزنم و غزلی رو از حافظ میخوانم، تقدیم به شنوندگان خوب این رادیو. دامن کشان همی شد در شرب زر کشیده، صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده، از تاب آتش می بر گرد آرزش خوی، چون قطره های شبنم بر برگ گل چکیده، یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده، شمشاد خوشخرامش در ناز پروریده، لفظی فصیح شیرین، قدی بلند چابک، رویی لطیف دلکش، چشمی خوش کشیده، آن لعل دلکشش بین وان خنده دلاشوب، آن رفتن خوشش بین وان گام آرمیده، آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد، یاران چه چاره سازم با این دل رمیده، زنهار تا توانی اهل نظر میازار، دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده، تا کی کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده، گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ، بازا که توبه کردیم از گفته و شنیده. انشالله موفق.
خیلی ازتون ممنونم که وقت گذاشتید. خدافظی میکنم با شما. اگه نکته پایانی دارید به خصوص برای جوانای پایتخت نشین آقای دکتر بفرمایید.
جوانها قدر فرهنگ خودشون رو بدونن. فرهنگ ریشه ماست، پیشینه ماست. آدمی که با فرهنگ انس و آشنایی نداشته باشه مثل بوته بی ریشه است و خلاصه خشک میشه. بهار نو انشالله بر همه هموطنان ما، بر همه کسانی که در جهان نوروز رو گرامی می‌دارند مبارک باشه، مخصوصا بر شنوندگان رادیو که حتما اهل ذوق و ادب و فرهنگند.
سپاسگزارم و از شما شنوندگان محترم که همراه برنامه امروز بوستان گفتگو بودید. این گفتگوی برنامه ما بود با دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب پارسی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. از شما شنوندگان عزیز هم که همراه بودید با برنامه خودتون بوستان گفتگو سپاسگزارم. اگر نظری داشتید، انتقادی داشتید یا پیشنهادی داشتید لطفاً به سامانه پیامکی 30094 پیامک تلفن همراه بزنید. وقت شما بخیر. خداوند یار و نگهدار شما همشهریای عزیزم.
دیگه باید کم کم بگیم صبح بخیر. ساعت 4:52 است از رادیو تهران با برنامه بیدار باش تهران. زنده و مستقیم با شما هم نفسیم تا ساعت 6 بامداد. لطفاً همراهمون و کنارمون باشید. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود، بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود. تو مرا یاد کنی یا نکنی، باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست، اما نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست. تو غافلگیری رگبار بودی و من مردی که چتر به همراه نداشت. من از اینجا خواهم رفت و فرقی هم نمی کند که فانوسی داشته باشم یا نه. کسی که می گریزد از گم شدن نمی ترسد. بیدار باش تهران. سمت مرا از آب بپرسید، دریا همیشه منتظر عاشقانه هاست.
توی یه کلبه خاموش میونه جنگلم بود، پیر مردی خفته بوده، فانوس کم نور کلبه سایه بلند گنده رو دیوار افتاده بودش. چکی میکرد یک کلبه